بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. بحث رسائل تتمه بحث تجری و انشاءالله بتونیم امروز بحث حجیت قطع الحاصل من المقدمات العقلیه این رو هم انشاءالله شروع کنیم. قبلش این متنی رو از بیانات رهبری انشاءالله بخونیم، بلکه در روح خفته ما هم بیداری حاصل بشه. در مورد نظم ایشون میفرمایند که منظور من از نظم و انضباط صرفا ظواهر خشک و بیروح نیست، روح نظم پذیری مهم است. نظم یعنی قرار دادن احساسات و خواسته های گوناگون در کنار اراده پولادین یک انسان. بعد مطالبی فرمایند که و در چارچوب مقررات و آیین هایی که می تواند رفتار او را کارآمد کند. نظم در کلاس، در محیط ورزش، در محیط رزم، در مقابله با دشمن. این بحث البته در بین نظامیان هست، 29/2/78. جای دیگه می‌فرمایند که نظم از جمله موضوعاتی است که وقتی انسان در معنا و مفهوم و کارکرد آن در زندگی خود غور می‌کند، اهمیت آن را بیشتر درک می‌کند. نظم یعنی هر چیزی در جای خود قرار گیرد. جهان که در پیرامون ما انسان‌ها و در زمین و آسمان گسترده شده است، یک مجموعه قانونمند است. قانون نظم بر جمیع جریانات و حوادث عالم و حرکات دنیای مورد احساس و دید و جهان پیرامون ما حاکم است. انسان هم یکی از اجزای همین عالم برخوردار از نظم است. زندگی طبیعی انسان هم دارای نظم است. گردش خون، ضربان قلب، دمیدن ریه ها و بقیه تحرکات و فعل و انفعالاتی که در بدن انسان و جسم آدمی وجود دارد همه تابع نظم است. اگر عمل و رفتار انسان از نظم برخوردار باشد، هماهنگی میان او و دنیای پیرامونش تأمین خواهد شد. نظم به انسان این فرصت را می دهد تا بتواند از هر چیزی به نحو شایسته آن استفاده کند و چیزی معطل نماند. اگر در جسم انسان بی نظمی پدید آید، با بیماری همراه است یا نامش بیماری است. عیناً همین مطلب در رفتارهای انسان، چه در زندگی فردی و چه در رفتارهای اجتماعی وجود دارد. بنابراین نظم دارای اهمیت است. البته قلمرو نظم وسیع است. از زندگی خصوصی انسان و درون اتاقی که در آن زندگی یا کار می کند نظم مطرح می شود، اتاق منظم، اتاق نامنظم، تا رفتارهای فردی او در محیط کار و درس و تحصیل و تا محیط اجتماعی و ساخت جامعه و بنای نظام اجتماعی، یعنی همان ساختی که از نظم ویژه‌ای که تابع فلسفه خاصی است سرچشمه گرفته است. همه اینها مشمول و نظم امرکم است که امیرالمومنین علیه السلام در این قطعه از وصیتشان آن را بیان فرمودند. آن حضرت قبل از آن که نظم را مطرح کنند، تقوا را مطرح کردند. اول وصیت هم تقوا آمده است. اوصی کما به تقوا الله و ان لا تبغیت دنیا و این بغت کما. ولی بعد از دو سطر باز می فرمایند اوصی کما و جمیع ولدی و اهلی و من بلغه و کتابی به تقوا الله و نظم امر کن. اینجا تقوا را مجدداً تکرار می کنند. این شاید اشاره به این نکته باشد که نظمی در زندگی فردی و نظام زندگی عمومی و اجتماعی انسان مطلوب است که از تقوا سرچشمه گیرد و با تقوا همراه و هماهنگ باشد. پس این یک وصیت کلی است برای همه ما که در زندگی شخصی و خانوادگی و در کارهای تحصیلی و اداری و در مشاغلی که در جامعه داریم نظم و برنامه‌ریزی را مراعات کنیم. اینها نظم‌های عمدتاً فردی است، اما در سطح جامعه هم باید نظم را مراعات کنیم. هر کس در هر جایی قرار دارد خود را موظف بداند که نظم اجتماعی را رعایت کند. این یک ادب عمومی برای ما در سطح جامعه است. هم همه هم در این جهت شریک هستند. این بیانات هم در خطبه های نماز جمعه تهران 1981 ایراد شده. صلوات علیه بفرمایید. اللهم صل علی محمد. خب دو دست روایت رو شیخ انصاری رحمت الله علیه مطرح کردن برای این که ببینن اگر کسی قصد گناه بکنه و خود گناه رو انجام نده، اینجا یا گناه داره یا نداره. گفتن یه عده‌ای هست که یک دست از روایات میگن که خدا بخشیده، یعنی گناه هست ولی خدا عقاب نمی‌کنه، خدا راه رو باز می‌کنه. عرض کردم شاید منظور اینه که بالاخره چون هنوز شخص گناه نکرده یه امیدی براش باشه که هنوز خدا مغضوب غضبناک نشده، من میتونم دست بکشم. هرچند بعد از گناه هم همین وعده عف برای توبه کار هست، حتی گناهانی که عقاب دنیویش حتمیه، باید حتما شخص کشته بشه، اما راه توبه بازه. پس این اما اونجا بدون توبه هم، یعنی در حقیقت همین بازگشت میشه توبهش دیگه، همین که شخص اقدام نمی کنه و برمیگرده. خلاصه زمینه برگشت خیلی وسیعه، چون هنوز اقدام عملی نکرده و اون قصد خودش رو در وجودش به شاکله تبدیل نکرده، و الا قصد تنهایی تا اتفاق نیفته اصلا اون شکلگیری خاصی نداره. خب اما اون دسته‌ای که شیخ برای اثبات این مطلب که اینا گناه هست و عقاب داره مطرح کردن، عرض کردیم اینا رو یکی یکی بررسی کردیم، از هیچ کدوم اون مطلب نمیشه استفاده بشه. برفرض بشه، اگه برفرض این استفاده رو بکنیم که نمیشه، میگن که حمل میکنیم روایات دسته اول رو بر کسی که ارتد عن قصدهی به نفسه، یعنی خود به خود با اراده خودش بعد نزدیک فعل حرام شده ولی دست برداشته، گفته خدا شیطان لعنت کنه چرا من این کارو میکنم، برگشته دیگه. انشالله همه ما هم همینطوری باشیم. و حمل اخبار اخیره، اونایی که میگن گناهه، الا من بقی الا قصدهی حتی عجز عن الفعل لا به اختیاره. محل بحث ما اونجاست که بالاخره اون فعل گناه محقق نشده، چون اگه میشد که میگفتیم این گناه و عقاب خودشو داره، اما صحبت جاییست که این بند خدا اقدام کرده اما لا به اختیاره از فعل عاجز شده، موانعی پیش اومده. مثل بحث تجری که مثال داشتیم بحث میکردیم، مثال اصلیش آب از آب در اومده، شراب آب از آب در اومده، یا میخواست دزدی بکنه، خلاصه اون صابخونه رسیده و طرف برگشته. یا دسته اول رو شیخ میگه که حمل کنیم الا من اکتفا به مجرد القصد، هیچ کاری نکرد، حالا بالا میخواستیم بگیم که کارهایی داشت میکرد بی خیال شد، اینجا اصلا هیچ کاری نکرد. اما دومی که میگناهه الا من اشتغل بعد القصد و از المقدمه، این فرق کرد، این فضا فرق، حتی کسی که بعضی از مقدمات انجام داده دیگه فرق نمی کنه، که کار نداریم که ارتده یا لا ارتده، که بعد بگیم ارتده عن قصده، البته همه اینها ارتده هست، چون عرض کردم اگه بری گناه بکنه دیگه اینا بحث نکردن که دوتا گناه میشه، یک گناه هیچ بررسی نکرد. بعد حالا از رفقا خواهش میکنیم که این رو سوالاتشون رو دستش بلند کنن، من شفاهی چون سطح رو نزدم. بعد یکی از رفقا این ریکوردرم بزنن روشن بشه که تبرعی هست که دیگه تبرعی و جمع عرفی چیزیه که هر کسی میتونه ادعا بکنه دیگه. بگه آقا من دارم ادعا میکنم که این جمع عرفیه، شما هستید که میگید آقا نه عرفی نیست تبرعیه، دلیل میارید. یعنی یک خطکشی مشخصی نداره. صدا هست؟
الان هست. بله بله.
قطع شده بود؟
بله یه چند ثانیه قطع شده.
عرض کردم تبرعی عرفی خطکشی مشخصی نداره. یک کس من که میگم این میخوام جمع کنم، یعنی میخوام بگم عرفیه، من عرف هم نماینده عرف هم دارم جمع میکنم، هیچ کسی با ادعای تبرعی نمیاد وسط. حالا شیخ هم اینجا جمع میکنه حتما میگه عرفیه، منتها من و شما هستیم که باید بگیم آقا این عرفی است یا نیست. حالا وقتی میگیم عرفی نیست، حالا اسمش هر چی میخواد باشه، تبرعی بهش میگن نمیگن مهم نیست، آقا این جمع عرفی نیست، ما نمیپذیریم. بعد حالا عرضم اینه که این دومی، جمع دومی که میخواد بگه، ما حالا بفهمیم چی میگه، بعدش اشکالمون هر چی هست رو مطرح بکنیم میکنیم اون مرتبه دوم هست. این که میگه که روایت دست اول بره روی فقط قصد، یعنی اگر طرف فقط قصد خالی کرده اون رو خدا گفته بخشیدم، اما این دست دوم که میگه گناه داره و کتکش میزنین، هر کسی است که اشتغل بعد القصد به بعض المقدمات و حالا ارتدع به نفسهی، حتما یه مرتبه ای از مرتبه ضعیفی از عقاب رو باید داشته باشه، چون بالاخره کارایی از گناه رو شروع کرده بود، این مقدمات شروع کرده بود. اما اون کسی که ارتدع لا به اختیارهی، اون حتما بیشتر کتک داره، اما کتکش حتما کمتر از خود گناهه. خب ایشون شاهد میاره اون حرمت اعانت بر محرم رو که در بحث یادتون باشه مکاسبم همین بحث بود، حیث و عممه و بعض الاساتین لعانت نفسه علی الحرام ولعله لتنقیه المنات لا به دلالت لفظیه. اونجا هم بود که این اعانه بر اسم رو در بعضی از مثالهاش شخص کاری که انجام میده، مقدماتی که برای فعل خودش انجام میده، مثل این که خودش کمک میخواد بکنه بر خودش تا فعل حرام انجام بده. این ادله‌ای که یکی از ادله‌ای که میخواد مقدمات حرام رو حرام بکنه همین اعانه بر نفسه، حرمت اعانه بر نفسه. بعد البته شیخ میگه اگر بخوایم این ادعا رو بکنیم از باب تنقیح منات باید بگیم، یعنی صدق لفظی نیست بگیم آقا این گفته که لا تعاونوا علی الاسم، این از حیث لفظی صادق نیست بر مورد ما، برای کسی که داره مقدمات فعل حرام رو انجام میده بگیم آقا تو داری برای گناه به خودت کمک میکنی، اینو عرفن نمیگن، این صدق لفظی اینجا درست نیست. از باب تنقیح منات بگیم آقا وقتی من دارم به کسی کمک میکنم گناهه، پس برای خودم هم که دارم زمین سازی میکنم گناه بکنم، اینم یک نوع اعانه هست که نمیدونم بشه گفت نشه. خب ثم اعلم ان التجری الى اقسام. حالا از همین بحث شیخ مثل این که خود استفاده کنه و بگه که تجری میتونه در این شیش قسم خودشون نشون بده. اینی که عرض کردم که اگر بخوام یه ترتیب منطقی به بحث بدیم، این شیش قسم باید اول بیاد. بگیم مثلا در فقها هم اگه میخوایم حرفشون رو بیاریم، بگیم هرچند این تفکیک رو نکردن ولی مثلا در قسم اول یا دوم این حرفا رو زدن، اقوالشون اونجا اینه، اما صورت مسئله اینه. شیش قسم ما میتونیم تجری رو فرض بکنیم که اتفاقا میفته، نه اینکه مثلا فرض علکی. و تعریفی که شیخ برای این تجری میگه یجمعها عدم المبالات بالمعصیت او قلتها، یا شخص اصلا ارزشی و توجهی اهمیتی به معاصی قائل نیست، تحرزی نداره، یا اینکه نه کمه، اهمیت کم میده. تجدی یعنی تعریفش اینه به نظر شیخ. خب مرتبه اولش مجرد القصد الى المعصیه، همین که الان در آورد اونجا میخواست روایت درست کنه میگفت مجرد القصد. ثانیها القصد مع الاشتغال بمقدماتی، باز اینجا این در اومد. ثالثها القصد مع تلبس بما يعتقد كونه معصيتان. خب همون مثال اصلی تجری ما، فقط مقدمات نیست، خود فعل رو هم، اما واقعا گناه نیست. و رابعها التلبس بما يحتمل كونه معصيتان رجاءا لتحقق المعصيه به. اینو اینجا داره اضافه میکنه، ما همین اولش داریم از شیخ میشنویم. میگه که وقتی که من میخوام دست بردارم بزنم به مثلا مایه بنوشم به قصد شراب و فکر میکنم که این شرابه، این دو جور میتونه باشه. یه وقت است که رجاءن لتحقق المعصیت به، یه وقت هم است که به مایه اعتقد کنی معصیت هم. اینا فرقشون چیه؟ یعنی گیرش، بله، چون اینجا یه احتمالی میده معصیت هست، یعنی اونجا یه اعتقده که این حتما شراب. یه وقت هم مثلا من میخوام برم دزدی، بعد میگم انشالله که تو اون خونه پول هست که من بردارم، ولی یقین ندارم. البته خود دزدی که میگیم همین که طرف میره خونه کسی میره وارد میشه، اینا گناهنا. باید یه مثالی بزنیم که همین مثلا شراب، میگیم یقین نداره که این مایه شرابه، ولی میگه که انشاءالله، همین که امید داره. یه مرتبه مثل که پایین تر از اون سومیه، یه مرتبه پایین تر. حالا به نظر من این، اگر رفقا نظر دیگه دارم بفرمایید. و پنجمی هم اینه که التلبس به لعدم المبالات به مصادفت الحرام. اینجا نه مثل صورت سوم شخص با قاطعیت میره که بگه شراب میخوام بخورم، و نه مثل اون که میگه که انشالله حرامه، مثلا احتمال داده که یه در امیدی باز شده برای گناه. براش مهم نیست، میگه حالا حرامم شد شد دیگه، میریم من میخوام یه کار دیگه بکنم. میگن آقا این اگه این کارو بکنی به حرام میفتی، یا میگه مهم نیست، میگه من میخوام این کارم را بیفته. بعد حالا حتما از طریق گناه باشه یا از طریق کار عادی باشه، جرم نباشه، میگه من دنبال اون کارم. اما یه وقت هست که مثل این که این مثالی که آورده شیخ، این پنجمی آورده، مثل این که تو قبلی هستن میخواد گناه بکنه، میخواد علیه مولا، حالا اون اناد رو کار نداره، میخواد ولی اون گناه رو انجام بده. اینجا هدف گناه نیست، هدف یه کار دیگه هست، منتها اگر زمینش گناه بیفت اتفاق بیفت براش مهم نیست. این رو شیخ داره دقت میکنه و میخواد بگه که در بعضی از احکام متفاوت میشه. ششمی هم اینه که التلبس برجاء ان لا یکون معصیتا و خوف ان یکون معصیه. این حالش بهتره، حالش از همه قبلی ها به یک همه که نه، از این ستای قبلی. اون کار رو میخواد انجام بده، کار براش مهمه، ولی بیمبالات به گناه هم نیست. نمیگه آقا گناه هم شد شد، ولی اصرار هم نداره حتما گناه بشه، من میگم این کار. اما اینجا میگه این کار اتفاق بیفته، خدا کنه که گناه هم نباشه، خدا کنه که گناه هم نباشه. خب این شش تا صورت رو میفرمایند که یشتر تو فی صدق تجریف سلاست الاخیره. این ستای آخر که یا احتمال میده معصیت هست، رجعان لتحقق معصیت، یا براش مصادفت حرام مهم نیست، و یا اینکه دوست داره که گناه نباشه، عدم و کون جهل عذرن عقلیه نو شرعیه که مافش شبهت محصورت الوجوبیه و تحریمیه. اگر مواردی باشه که مثل شبهه محصوره وجوبیه و تحریمیه که حالا یا شرع یا عقل، خب باید بستگی به اون فتوایی که اونجا مجتهد اون داره، بعد بهش اجازه داده باشه که اگر چون نمیدونه یقین نداره که کدوم حرام، عذر باشه براش بتونه انجام بده. اگر از این موارد باشه دیگه برای این افراد تجری صدق نمی کنه در این ستای اخیر، چون احتمال میده ولی احتمالش به جهت اینه که شبه محصوره است و شارع گفته که اشکال نداره، اینجا شما میتونید مرتکب بشید. همین که هرچند تو دلش این هست ولی وقتی یک جوازی برای ارتکاب هست این رو تجری حساب نمی کنید. در غیر این موارد، موارد عادی مثالایی که زدیم، اونجاها بله تجری صدق میکنه. پس شرط صدق تجری اینه که جهل ما، چون یه جهلی هست دیگه، این میگه به ما یحتملو لعدم المبالات، میگه آقا مصادفت هم شد شد یا بلجا، همه اینها یعنی یه جهلی هست. میگه اگر جهل من عذر بود دیگه صدق تجری نمیشه، برای صدق تجری عدم کون الجهل عذرن شرطه. و الا لم يتحقق احتمال المعصیه و ان تحقق احتمال و احتمال المخالفت للحکم الواقعی. بله احتمال مخالفت با حکم واقعی هست اما احتمال معصیت نیست، و ما همینجا بحثمون روی احتمال معصیت بود. در این موارد احتمال معصیت اگر عذر بدانیم نیست، محقق نمیشه احتمال معصیت. کما فی موارد اصالت براءه و استصحابها. استصحاب براءت، استصحاب براءت یادم رفته چی هست، نگاه نکردم که مثالش رو بزنیم، دقت نکردم. خب ثم ان الاقسام السته كلها مشترکه في استحقاق الفائل للمذمه من حيث خبث ذاته و جرأته و سوء سديدته، و انما الكلام في تحقق اسیان بالفعل المتحقق في ضمنه التجري و علیکه بالتأمل في كل من الاقسام. که ببینی آیا اون قاعده‌ای که ما گفتیم، بالاخره شیخ گفت آقا اگر قبح فعلی نباشه مشکل نداره، روایاتی هم آورد، همه اینها آخرش اینه که اون فعلی که انجام شده حرام نیست دیگه. در همه 6 مورد شیخ میگه که همه اینها تو اون بحث که حتما فاعل مستحق مذمت از حیث اینکه خبث باطن داره و از این حرفا جرأت و اینا مشکلی نداریم، اما بحث اینه که آیا اسیان محقق شده یا نه، که نظر شیخ اون بود که نشده. حالا میگه شما هم تأمل کنید ببینید که میشه این حرفا رو زد یا نه. از شهید که گفته بود مطالبی میارم در قواعد، وقتش رسیدی که اونو بخونیم، فقط همینو نقل میکنه و تمام. میفرماید که لا یؤثر نیت و نیت المعصیت عقابا و لازمن ما لم یتلبس بها. این نیت تا لباس عمل نپوشه این تأثیری نداره از حیث عقاب و حتی ذم، ایشون ذم من بر میداره. و هو ما ثبت فی الاخبار الافعن، همین بحث روایی هم آورده که میگه به خاطر روایات من میگم که این مورد عفو قرار گرفته. ولو نبل معصیته و تلبس به ما یراه معصیتن، پس یه مرتبه‌ای که بالا میخواست بگه هیچ کاری نکرده، اما اگر تلبس به ما یراه معصیتن یه کاری کرد، فظهر خلافها ففی تأثیر هذه النیه نظر. اینجا میتونیم بحث کنیم که آیا مذمت عقاب هست یا نه. اون قسم اول رو ببینید مثل شیخ صرف قصد بود، من انها لما لم تصادف المعصیت صارت کنیت مجرده و هو غیر مؤاخذنده ها، وقتی مصادف با معصیت نشده فرقش با نیت چیست؟ کار خاصی انجام نشده که، چون گناه اون فعله که مثل همین هم شیخ گفت اون فعله که قبح نداره، پس مثل باید نیت بشه و مؤاخذه نداشته باشه. این همون حرفشه. و من دلالت ها علی انتهاك الحرمته و جرأتی علی المعاصی، و چون این هست پس بگیم که عقاب داره. اینم دلیل طرف دوم اون نظر، یعنی هم دیگه دو تا جهت داره. و قد ذکر بعض الاصحاب انه لو شرب المباح تشبها بشرب المسکر فعل حراما ولعله ليس لمجرد النیه بل بانزمام فعل الجواره. شیخ میگه بالاخره، یعنی شهید میگه که چون صرف نیت نیست اینجا، چون یک کاری اتفاق افتاده، این کار رو یعنی و من دلالتا یک فعلی محقق شده که این میتونه دال بر یک سوء سریرهی باشه، از اون جهت اینا بعض اصحاب شاید به خاطر این میخوان اون فعل رو گناه بدونن. بالاخره میخواد بگه بعضی اصحاب نظر دارن که این فعله حرامه. و اون چیزی که شیخ هم گفت تا قبل از شیخ همین بوده، این که میگه بعض اصحاب، شیخ بالاترش گفت، گفت که اکثر اصحاب همینو میگن، یعنی میگن که فعل گناه. و یتصورون محل النظر، یتصور محل النظر فی صوره. حالا این صور منظورش چیه، هر کدوم فرق میکنه، یا مثالهای فقهی باید دقت کنیم. اون جلسه اولا ما از اینا خوندیم، ما لو وجد امرأتن فی منزل غیره فزنها اجنبیتن فاصابها فبان انها زوجته او امته. خب نعوذ بالله، این در قطع یکی از مصداقهای همون تجریه، منها ما لووت از زوجته بزن انها حائض فبانت طاهره، منها ما لو هجم على طعام بيد غيره فاكله فتبين انه ملكه، ومنها ما لو ذبح شاة بزنها للغير بغسل العدوان فظهرت ملكه. ببینید اینا کمی با هم دیگه تفاوت دارن. اونجا مثلا اولی خونه کس دیگه هست، خونه کسی دیگه و میخواد به زن اون صاحب خونه یا مثلا کسی که اونجا مهمان هست تجاوز بکنه. خود این واقعا یه عنوان مجرمانه است. اینجا نمیشه گفت آقا شما تجری کردید با زن خودت مثلا، یعنی اگر فهمیده بشه این با قرائن برای قاضی اثبات بشه این جرمه. حالا بین خود و خودش بله الان زنا اتفاق نیفتاده، ولی شما رفتید با خونه کس دیگه. بله آدم تو خونه خودش حالا میگه من فکر میکردم زنم حائضه، تحمل نداشتم، باش نزدیک کردم، بعد دیدیم الحمدلله طاهرم بوده، مشکل نداشته. یا مثلا زنه میخواسته گول بزنه، گفته من حائضم الان مثلا، از این حرف ها. بس متفاوتن، بسیار متفاوتن. دو روایات هم هست که میگه مثلا اگر با زن حائضت نزدیکی کردی مثلا کفاره بده، اونجا هم بحث هست که آیا این کفاره واقعا، یعنی اون جرمش هست ولی اون به همون اندازه که با کفاره پاک میشه دیگه. حالا من نمیخوام برای جرم نزدیکی در حال حیض درجه مشخص کنم، ولی حتما با اون قبلیه که فی منزل غیره هست خیلی متفاوته. یا مثلا همین لو هجم علی طعام بید غیره فاکله فتبین انه ملکو، این با این که مثلا این پایینی به قصد عدوان نزدیک همان دیگه. حالا چرا دوتاشو آورده؟ مثلا که تو فقه اینا مورد بررسی قرار گرفتن. مثلا از شهید بپرسیم آقا چرا اینا را آوردید؟ مثلا مثال های دیگه فقهی نداریم ما، خواسته این نمونه ای از ابواب مختلف بگه. نمیدونم این دوتا هم شبیه همان، ما اذا قتل نفسا بزن انها معصومه فبانت مهدوله. این هم یه بحث مهمیه، تو فقه هم ما داریم، یعنی فقه جزا هم هست، قوانین جزایی هم هست. یه کسی رفته کسی رو کشته و واقعا میخواسته یک انسان معصوم الدم رو بکشه، قتل بکنه، بعد دیدن که نه اون اصلا سابقه کیفری داشته، بعد مثلا حکم اعدام بهش بریده شده بوده ولی فراری بوده. یه کسی مثلا پول منو برده، من عصبانی کردم، من رفتم کشتمش، اما برای من جرمش قتل نبود، من نمیتونستم بکشم. و اما بعدن دیدیم نه اصلا این آقا مهدور الدم بوده، و حالا مهدور الدم بوده برای من نه، قاضی میتونسته بکشه. یا مثلا اولیای دم میتونستن بکشن. اینجا میگن مثلا قصاص دیگه اون نداره، اون جرم قتلی که ساق مالا، اما یک تعذیری رو براش میبرن. وقد قال بعض العامه نحكم بفسق بفسق المتعاطي ذلك بدلالته على عدم المبالاه بالمعاصي ويعاقب في الاخره ما لم يتوب عقابا متوسطا بين الصغيره والكبيره. بعض عامه اینطوری گفتن، میگه هر دو طرفش چته، تحکم المتخلص على الغيب، این که ما بیایم در این دنیا بگیم آقا شما فاسقید، یعنی مثلا دیگه اگه اینطوری شد امام جماعت نتونه بشه، اینا از آثار اونه دیگه، یا یه سابقه ای باشه نمیتونیم در اداره فلان برای شما پستی بدیم. اینو ما هم گفتیم، ما هم گفتیم که بالاخره اگر صرف این که آقا شما یه قبح فاعلی دارید و قبح فعلی نیست، و نه اگر مخصوصا اون مثال اول، مثال دوم، سوم، یا حتی همه این مثال ها، همه این مثال ها واقعا جوریست که ما باید نسبت به این آقا پیشگیری های لازم رو انجام بدیم، برای پست های حساس نذاریم امام جماعت دیگه نشه و و و از این حرفا. اما که نسبت به آخرت بگیم که بین صغیره و کبیره یک عذابی هست متوسط، اونو این بله یه جور تخلص علال غیبه. بالاخره فقیه اینجا بیاد برای اون تعذیر مشخص کنه، بگه آقا من این رو اینقدر خطرناک میدونم، دست فقیه بازه اینجا، حتی رفتارهای مباه افراد رو در شرایطی میتونه گناه بگه، میگه جرمه و براش تعذیر بگه، یعنی اینجا هم قسم میتونه که این تعذیر همون نشانه غضب خداست. این وقتی اینجاها دیگه بسیار دستش بازه، بیاد جلوگیری بکنه، بگه آقا افراد بفهمن که اینطوری نیست که هر بلای به سر بقیه بیارن بعد اتفاقا موضوع مثلا حل بشه بگن آقا حل شد. این معلوم آدم خطرناکی، اگه جاش بشه انجام میده گناهو. خب حالا ما بحث دیگه هم داشتیم در این بحث تجری که یه تکرار نمی کنیم. فقط اگر تو این بحث سوالی هست بحث تجری بفرمایید، نه که ما طرح مسئله جلسه بعدی رو بکنیم، انشالله شما رو به خدا بسپاریم. سلام
سلام
سلام آقای محسن بفرمایید.
بله این آخرش هم جنبندی نکرد بحث تجری رو که اصلا باب امر معروف و اعانه بر ظلم و نمیدونم نیت و اینا انگار خیلی در هم بر هم شد، حالا جایی جنبندی میکنه اینو
امر به معنای نکرد چه رفتی داشت به اینجا؟
چون یه وقتی طرف مثلا میخواد برای یه کسی همین مثلا ان الذين يحبون ان تشيع این آیه مثلا، خب این آیه رو به عنوان شاهد آورده، خب طرف مثلا یه همون انگوری میده قصدش اینه که مثلا اون بره کار حرام انجام بده، یا مثلا طرف داره یه گناهی انجام میده جلوشو نمیگیره، نمیدونم اینجا انگار تو اینجاها این بحثا مجبور وارد بشه که قشنگ تفکیک بشه که الان اینجا اعانه بر ظلم هست یا مثلا بحث تجری صرف برای خودش هست. اینا رو انگار هیچ کدوم خیلی تنبهشو نزده. حالا
آیه معصومی این بحث ها با این شکلی که شما گفتید تو مکاسبه، اینجا فقط از اون بحث اعانه بر خودش یه شاهد اومد و الا همه این ادله رو داشت برای فعل شخص، میخواست بگه آقا من اگر خودم یه کاری رو انجام میدم که در خارج واقعا این گناه نیست ولی من به قصد گناه انجام میدادم، خب این مثلا وضعیتش چیه؟ آی فقیه ما فتواشو بده، اگه قرار تعذیر بکنی بزن، اگه فقط میخوای بگه آقا در آخرت گناه داره برو توبه بکن من بدونم، اگه نه گناه نیست من راحت باشم، بالاخره من وظیفم چیه؟ اصلا کاری به نهی از منکر نداره اینجا این بحث، چون داریم فعل یک شخص رو به نسبت خودش بررسی میکنیم. ما چه وظیفه داریم نسبت به اون؟ یه بحث دیگه است. بله گفتیم که آقای شیخ انصاری شما به عنوان یک فقیه بگو که شما آدم خطرناکی هستی، من وظیفه دارم که برای شما یک تعذیری ببرم یا یک محدودیت ها، تعذیر عمه دیگه، محدودیت های اجتماعی مثلا مشخص کنم، محرومیت ها مشخص کنم که شما حداقل بگیم آقا برای خودت هر چی هستی هستی ولی برای بقیه مشکل ایجاد نکنی. خب ما داریم این حرف رو میزنیم. شیخ میگه آقا من فعلا شما از من سوال پرسیدین، سوال رو جواب میدم، اما اینکه من نسبت به شما چه وظیفه‌ای دارم شیخ مطرح نکرده. نسبت به اصل بحثی که خودش داشت جنبندی داشت. چرا؟ یعنی در حقیقت اولا اومد غیر از اون تفصیلی که صاحب فصول داشت مطالب رو مطرح کرد، ادله مثلا فرض کنید که اجماعی بود، دلیل عقلی بود، همین رو بررسی کرد و نتیجه گرفت که این فعل به ما هو فعل گناه نیست، عقاب نداره. منتها اگر بخوایم با شیخ راحت تر بحث کنیم میگیم آقای شیخ شما همین شیشتایی که آخر گفتی همون اول بگو، پس اون چه که تا حالا میگفتی حکمشه همین قسم سومه که القصد مع تلفظ به ما یعتقد کونه و معصیتن، اینو شما گفتید، اینو گفتید فعلی محقق شده و عقاب نداره. اما قصد خالی باشه، قصد خالی خالی چطوریه؟ قصد مال اشتغال مقدمات باشه چطوریه؟ یا به ما یحتمل کنه معصیتن باشه چطوریه؟ اگر این سه تا باشه اون وقت شبهه محصول وجوبی تحریم باشه و ما قائل گون باشیم، اینا چطوریه؟ اینا باید ما برای شیخ کمک کنیم، اینا جنبندی کنیم، بگیم بله هر یک از اینا، یعنی من عرضم اینه که شما برگردید و این بحث رو با همین 6 تا قسم از اول بنویسید، بگید فتاوا ادله کدومشو داره میگه، کدومشو ما میتونیم با همین فتاوا و ادله، یعنی این 4 تا 5 قسم دیگه رو استفاده کنیم از حکمش، کدومش شیخ حکمشو گفته کدومش نگفته، بعد یه مقایسه هم بکنید که ببینید که شهید مثلا آیا با این مثالهاش میخواست مثلا ناظر بر اون چند تا قسم باشه یا نه، که به نظرم نیست. حالا مثالهایی که ما خوندیم و بعدش هم تحلیل خودتون رو که اصلا تو بحث تجردی ما باید از کجا وارد بشیم، نظریه درست چی هست، که عرض کردم ریشش اینه که یادمون نره ما از اول قطع و اینا پایگذاری غلطی انجام دادن، چون اونجا پایگذاری غلط کردن اینجا گیر افتادن. یکی از نشانه های این که بحث قطع پایگذاریش غلطه همین بحث تجردیه و عرض کردیم که صاف فصول درست وارد شد، گفت آقا شما اولا مطرح کنید که این آقا قطع هم نمیگه، میگه از کجا اطمینان پیدا کرده که این مثلا کار مثلا همین محدور الدمه. شما اگر روش عقلایی رو پیش رفتی و همون راه عرفی و عقلایی که قانونگذار گذاشته اینو پیش رفتی و این کار رو کردی، این گناه دیگه. حالا بله یه گناه دیگه ای هستیم، ما شما رو قصاص نمی کنیم چون شما آدم نکشتید، ولی خود این چون راه عقلایی پیش گرفتید بله، یعنی ما میریم از اول میگیم شما آیا راه های عقلایی طی کردید که به این راه به این گناه رسیدی و انجام دادی یا طی نکردی. اگه طی نکرده اونجا باید ببینیم که وظیفش چیه، اگه طی کرده که خلاصه که ما اون بحثا رو مطرح کردیم. شما میتونید حالا نظر خودتون رو، نه اینکه ما هر چی گفتیم، نه هر چی که خودتون جنبندی دارید، این بحث تجربی اگه بخواید بعدن یادتون بیو بمونه استفاده کنید ازش، اگه همینطوری ول کنید بلا استفاده است. باید بشینید حداقل یک صفحه، هر کی با سلیقه خودش یک صفحه دو صفحه کمتر بیشتر یه جوری بنویسید که بعد از مثلا 2 سال 3 سال خواستید بخونید بفهمید که آقا ما مثلا 4 جلسه 5 جلسه نشستیم 4 تا 1 ساعت تحمل کردیم، شامیزاده رو گوش دادیم، اینها رو شنیدیم حداقل و اینا به ذهنمون اومد، اینا رو ردیف کنید توی صفحه با ترتیبی که خودتون ذهنتون میدید. اگه ترتیب خودتون نباشه یادتون نمیمونه، مثل اینکه کتابه بعدم به کتاب مراجعه میکنید. اون وقت حداقل اگرم الان تحقیقتون کامل نمیکنید اون جای سوالشو بذارید، یا سوال اصلی تو این بحث تو بحث جدی اینها، این باید روشن بشه. این میشه نتیجه مثبت از بحث 5 جلسه‌ای مثلا تجری و الا اینا رو بشنوید بذارید کنار. شما مثلا بله یه بحثای کلی از این که مثلا آیا قطع مثلا یه چیزا یادتون میمونه که اینا هم بعضی از استعدادها هستن که اینا یادشون نمیمونه میره، اون آدمای تیز اینا رو مثلا نگه میدارن. خلاصه حتما اینا رو بنویسید. بنده هم عرض کردم روزی که رفقا نوشت و نوشتی که ما بود میخواستیم نبود، خب تقریری از مباحثی که شده با یک نظم بهتری از مباحث رو از تجربه به ما بدید. حالا که ما قرار شده رسائل رو خودمون بگیم حداقل رفقا این کارا رو انجام بدن. خب برید کلاس آقای قراری و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.